أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خدای سبحان بعد از معرفی ابراهیم سلام الله علیه و تشریح سیره آموزنده اون حضرت، ملت او و دین او را معیار عقل و دوست کرده و اگر گفته می شود این گونه از معصومین میزان اعمالند یا میزان عقائد و اخلاقند، ریشش آن است که خدای سبحان اینها را به عقیده حق و خلق حق و عمل صالح مزین کرد. اونگاه میزان تصدیق عقاید دیگران و اخلاق دیگران و اعمال دیگران اینها هست. به ابراهیم سلام الله علیه رشد داد سمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. پس ابراهیم می شود رشید. وقتی سیره ابراهیم سلام الله علیه سیره رشد شد، هر کس از سیرت و سنت و ملت او اعراض کرد می شود سفید. سیره اون حضرت سیره رشد و اعراض از رشد می شود سفه. اگر فرمود به من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، برای آن است که در سوره مبارکه انبیا آیه 51 فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشد من قبل و کننا بهی عالمی. ما رشد او را به او اعطا کردیم. سفه گاهی در مقابل رشد است، گاهی در مقابل زوال است. چه این که رشد گاهی در مقابل سفه است، گاهی در مقابل قرایت و تبین رشدون یلغب. پس ابراهیم از دیدار قرآن کریم رشید و هر کس از سنت رشید فاصله گرفت می شود سفید. لذا فرمود چون ابراهیم از رشد برخوردار است، کسی که از ملت او اعراض کند می شود سفید. و رشد ابراهیم را هم مشخص کرده است که هم خود به توحید دعوت کرد و هم علیه شرک به مبارزه برخاست. وقتی که جریان بت‌شکنی ابراهیم سلام الله علیه را نقل می کند، در آغاز اون گفته رشدش را یادآور می شود. می گوید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. تا اینکه می فرماید کمچند این دست بتبر کرده و جعلهم جذابا الا صبورا لهم لعلهم الیه یرشدون. تا در پایان فرمود افتن لکم ولما تعبدون من دون الله. و در نتیجه این بت‌شکنی هم حاضر شد که تهدید اونها را که گفتن هر روح و انصر و آلهتکم این کنتون فائلین این را تحمل کنن. اونگاه خدای سبحان در برابر اون گذشته او به آتش فرمود کونی بردن به سلام علی ابراهیم. این تبریزه و قصه است که از رشد شروع می شود به اون کرامت معجزه ختم می شود. هر قصه را که خدای سبحان بازگو می کند در آغاز قصه کمال از کمالات انسان را مطرح می کند که اون کمال در اون قصه نقش سازنده دارد. وقتی خواست بگوید ابراهیم بت‌شکن است، همون رشد داشت و اهل رشد بود، بت‌شکن بود. در مقابل این نسبت به جریان فرعون می فرماید به این که گرچه او داعیه ان ربکم الاعلا داشت، اما و ما امر فرعون بغشید. در سوره هود وقتی جریان فرعون را تشریح می کند، نزد او با همه دعایی که داشت اهل رشد نبود. آیه 97 سوره هود می است که الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون بما امر فرعون برشید. او رشید نیست، یعنی سفیه. چون رشید را خدای سبحان در قرآن کریم مشخص کرد که چه گروه اهل رشد هست. و این استشهاد به ابراهیم سلام الله علیه ندارد، منتها ابراهیم اصله رشیدان است و دیگران شاگردان ابراهیم. در سوره حجرات نشانه رشد در پنج صفت بیان کرد که سه صفت اونها ثبوتی، دو صفت اونها قلبی. آیه هفتم سوره حجرات این است که واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر و عنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسلام اولئک هم الراشدون. که دو صفت از اوصاف جز اصفات ثبوتیه است، سه صفت از اوصاف جز اصفات قلبیه. فرمود خدای سبحان ایمان را محبوب شما کرد و ایمان را در قلب شما مزین کرد. اگر کسی نسبت به ایمان محبت ببرده، یعنی دینش را دوست داشته باشه، نه فقط تکلیفا دیندار باشه، بلکه به دینش مهر ببرده و دین را زینت خود بداند و بداند که قلب او با دین مزین است و از کفر و فسق و معصیت منزجر باشد، این انسان راشد است. پس رشد در سایه داشتن این دو صفت ثبوتی و این سه صفت قلبی، یعنی از معصیت بدش بیاد، از کفر و فسق منزجر باشد و ایمان محبوب او باشد و ایمان را زیور خود بداند. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. پس معیار رشد را مشخص فرمود و سلسله رشیدان که ابراهیم سلام الله علیه است این را هم بازگو کرد. اونگاه نتیجه گرفته بود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اون هم این سفاهتش علیه جان خودش است، نه اینکه دیگری را تخطی کرده باشد. او شخصا سفیه است. سفاهت در قرآن کریم هم در مسائل معنوی مطرح است، هم در مسائل مادی دنیایی. منتها قسمت مهم طرح سفاهت ناظر به مسائل معنوی، در بسیار از موارد ناظر به مسائل معنوی، در بعضی از موارد ناظر به مسائل مادی. مثلا اون چیزی که منکر بعث و رسالت است از نظر قرآن سفیه است. سوره جن آیه 4 این است که و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططه. این حرف ها را که خدای سبحان نقل می کند چه از جن چه از انس، اگر حرف باطل باشد قرآن ابطال می کند. قرآن یک کتاب سرگذشت نیست که بگوید جن این چنین گفت، ابر اون چنین گفت و داوری نکند. هر حرفی از هر شخص یا گروهی نقل می کند یا تصدیق می کند یا ابطال می کند، و اگر رد نکرد معلوم میشود روی این سخن صحه گذاشته. در اینجا سخن این کسی که از گروه جنیان بود قرآن کریم این چون نقل میکند که او میگوید و انه کان یهودی سفیهنا علی الله شططا. اینا هم دو سنف دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، سفیه دارن، رشید دارن و مانند. اون گفت که در بین ما بعضیا پیدا شدن که حرف سفیهانه میزدن، میگفتن انسان خودش را میتواند اداره کند، در اداره نیازی به پیغمبر ندارد و این حرف حرف سفیهانه است. انه کان یقول سفیهنا علی الله شطط. شطط یعنی تجاوز از صراط مستقیم. که در اینجا سفه در امر معنوی استعمال شده، چون که در آیه که در جلسه قبل بحث گذشت در باره منافقین که خدای سبحان فرمود الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يشعرون ان تلوره، این صفحات ناظر به مسائل دینی و اعتقادی. چه اینکه در بحث‌های آینده در همین سوره مبارکه بقره خواهد آمد، آیه 142 سوره بقره این است که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. در انحراف قبله و تغییر حکم قبله از بیت المقدس به کعبه بعضی ها سفیهانه اعتراض کردن. خدای سبحان می فهمد این سفها که همون یهودی ها بودن، گفتن چرا اینها از قبله قبلی برگشتن؟ اینها سفیه هم که یقول سفها اومن الناس. در نوع این موارد یاد شده سفاهت در امور معنوی و راجع به آخرت، و اما در بعضی از بخش ها ناظر به مسائل مادی و دنیایی، نظیر اون چی که در آیه 5 سوره نساء آمده است فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. مال را به سفیه ندید. یکی از شرایط صحت داری است که به متعاقدین برمیگردد رشد متعاقدین است. سفه متعاقدین مانع صحت معامله است. فرمود اگر خوبتان یا دیگران سفیه بودن مال را به اونها ندید. در برابر سفه رشد را قرار داد. فرمود به این که اگر خواستید مال را به ایتام بدید فین آنستم من هم رشدن فتخو الیهن انوال هم، اگر مال و ایتام را خواستید به اونها بدید اونها را بیازمایید، اگر دیدید از حد سفاهت کودکانه بالا آمدن بالغ شدن به رشد مال و رسیدن مال اونها را به اونها بدید که خودشون مال خودشون را اداره کنن. این آنست و من هم روشتن فتا اویلی این انباله هم. اما اگر روش نداشتن یعنی مبتلا به همین صفحه سیغر بودن مال رو به اونها ندید، چین که در این آیه پنجم به طور کلی فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. و در بعضی از نصوص شارب الخمر به استفیه شده است که این گرچه به اثر ظاهر روش دنیایی دارد ولی از نظر قرآن کریم صفیح است. اگر در روایت شارب الخمر صفیح شد ناظر به همان است که به من جرق با ان ملت ابراهیم الا من صفه نفسه. پس صفه در قرآن کریم در نوع موارد ناظر به مسائل معنوی و بعضی از آیات ناظر به مسائل مادی و دنیایی. و اگر کسی از راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو برگردون صحیح است و من جرق با ان ملت ابراهیم الا من صفه نفسه. چون یک ملت است، ملت ابراهیم، ملت همه انبیا است، فهمید ملت ابیکم ابراهیم، اونها هم در حقیقت ملت ابراهیم است. اگر کسی اصل ملت رسول خدا را قبول دارد یا اصل ملت ابراهیم را قبول دارد قهرن جزئیات ملت پیغمبر هم قبول کرد. بنابراین اگر کسی از این دین اعراض کند می شود کسی. این ناظر به مسئله اولا و مقام اول بود که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفه نفسه. اما مقام ثانی و مسئله ثانی همون مسئله استفهام فرمود ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لا من الصالحین. فرمود ما او را مصطفا کردیم، یعنی او را در بین انسانها تقوی و صافی تشخیص دادیم، او را انتخاب کردیم و برچین کردیم. در دنیا او برای ما مصطفا یعنی از انسانهای دیگر صافی، دیگران مشروبند او موحد نه. و انه فی الاخره لا من الصالحین، در آخرت جز صالحین. یک بحث دارید از که صالح غیر از عمل صالح هم هست که در جلسه قبل گذاشت. خدای سبحان عده‌ای را معرفی میکند که اینها جزء عمل صالحات هم، عده‌ای را هم معرفی میکند که اینها جزء صالحین. صالحین در قرآن کریم در مقابل صدیقین و شهدا و انبیا هست. حالا بازید اینا چی هم؟ در همه سوره مبارکه نساء آیه 69 که منعم علیه را میشمارد می‌فرماید که ولم یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. می‌فرماید به این که اگر کسی مطیع خدا و پیغمبر باشد خدای سبحان او را با کسانی مشهور می‌کند که به اونها نعمت داده است. معلوم می‌شود این نعمت خاصه. این نعم مادی را قرآن کریم بازگو می کند ولی برای اینکه به انسان هشدار بدهد که ما خیلی به این نعمت ها تکیه نمی کنیم و داشتن این نعمت ها هم خیلی مایه ارز نیست، فورا اسم حیوان را هم کنار انسان می برد. در بسیار از این نعم ملاحظه فرمود چه می گوید ما باران فرستادیم، آفتاب را بر زمین شما تابوندیم، سرزمین شما را حاصل خیز کردیم برای اینکه از باغتون میوه هایی بچینید که متاعا لکم و لانعامکم، یه غذی خویتون یه غذی دامیتون، یا کلو ورع و انعامکم، یا انفس خود و انعام خود را میدهم. این سآیه که اقام در نظرمون هست که بفرماد خودتون را و دامهاتون را تغذیه کنید. این یه هشدار ضمنی منتها انسان تلاوت میکند همونطوری ساده میگذارد که چرا قرآن کریم اصرار دارد وقتی نعم مادی را ذکر میکند انسان را با دام یک جا ذکر کند. خب دایی آیه دیگری ذکر کنه. این برای اینکه هشدار بدهد اینها خیلی کمال نیست، ما به اینها خیلی نعم اصلاح نمی کنیم. زیل کریمه رسول سالو نیوم ایزون این نعیم از امام هشتون سلام الله علیه است که نحنون نعیم، اون نعمت ولایت است، اون اساس کار است، اون اگر باشد بقیه هم نه. و این گونه از مسائل را قرآن ضمن این چه میگوید ما به وسیله علل و عوامل این مزرعتون مرتعدون تأمین کردیم، زمنان در همون کنار هم میگوید یه قدر خودتون بخورید یه قدر به دامتون بدید، یه قدر مال شماست یه قدر مال دام شماست، در اون مال شما پوست مال دام. این که میگوید متاعا لکم و لانعامکم یا خودتون به دامهاتون تغذیه کنید، با اینکه میشد در یه آیه قبل یا و آیه بعد بفرماید اما حتما اصرار دارد که در نوع موارد در کنار هم پوشت هم ذکر بکنند، یه هشدار زمینی که انسان بداند اینها خیلی مورد تکیه قرآن کریم نیست. و در بحث میان. اما وقتی که این منعم علیه باقی رو ذکر میکند میفهمد پولایش مع الذین انعم الله علیهم، اونا که خدا بونها نعمت داد چیانند؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و اینها از نعمت هستند، اینها منعم علیهم. ممکن است یک انسان کاملی هم پیغمبر باشد، هم صدیق باشد، هم شاهد باشد، هم صالح، اما این شؤون گوناگون است. ما هم فرق میکند مثل اینکه در بحث نبوت و رسالت و امامت و ولایت و این گونه از شؤون انسانی به عرض رسید که اینها از هم جدا هستند. ممکن است در یک انسان جمع بشود، ولی نبوت غیر از رسالت است، رسالت غیر از امامت است، امامت غیر از خلافت است، خلافت غیر از ولایت است. اینا شؤون گوناگون است. ممکنه بعضی رو داشته باشن، بعضی رو نداشته باشن، و ممکن است در یه انسانی همه جمع بشود. این تفسیر قاطع شرکت است، نشانه آن است که نبوت غیر از صدیق بودن است، و این دو غیر از شهادت است، و این سه غیر از صالح بودن است. ممکن است در یه انسان کاملی همه این اوصاف جمع بشود، ولی این شؤون از هم جدا است. فرمود نعمت‌های حقیقی خدای سبحان نبوت است، صدیق بودن است، شهادت که شاهد اعمال باشد مثلا، این از دو صالح بودن. پس صالحین از نظر شأن کمالی غیر از شهدا و غیر از صدیقین و غیر از نبیین، این یک مطلب. پس صالحین غیر از عمل و صالحات هم که در بحث قبل گذاشت. بحث قبل این بود که عمل ممکن است صالح باشد، ولی چون گوهر صالح نیست بالاخره ممکن است یه روزی بر ما از خطر باشه، یا هنوز این صلاح در دل جان نکرد که انسان مطمئن باشه. در مرحله عمل آدم خوبی تا کنون آدکار بری نکرده و هر کم که به او گفتن امتصال کرده، اما این صلاح در جانش رسوخ کرده باشد، چه منزله صورت موئیه او شده باشد، او شده باشد به صالحین، هنوز به اون حد نرسد. اما صالحین کسانی هستند که به این حد رسیدند، یعنی گوهر ذاتشون به صلاح رسیدند. ولی باز میبینیم خدای سبحان در عین حال که بعضی از انبیا را میفرماید اینها جزء صالحینند، دعای اینها را نقل میکند که همین ها میگن خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد خدا دعای اینها را که اجابت میکند میگه این در آخرت جزء صالحین است. خدای سبحان با اینکه بعضی از بزرگان و اولیا را جز صالحین می‌داند و تصریح می‌کند که اینا جز صالحینند، نقل می‌کند که اینها در نیایش‌های خود من خدا یا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد می‌فرماید دعای اینها را که خدا اجابت کرده است، نحوه اجابت دعای را که اینها را خدا در آخرت جز صالحین قرار می‌دهد. و این پیداست صالحین محض کسانی هم که این گونه از اولیا با اینکه جزء صالحین هم اگر بخواهن به اون کملین اهل صلاح ملحق بشوند باید خیلی از مراحل رو بگذرانند. پس باید سه امر ثابت بشوند. امر اول این که خدای سبحان این گونه از اولیا را جزء صالحین شمرد. امر ثانی اینه که همین ها که جزء صالحین هم من خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. امر سوم اینه که خدای سبحان می‌فرماید ما اجابت دعای اینها را به آخرت موکول کردیم، اینها را در آخرت جز صالحین قرار می‌دهیم. این پیداست اون صالحین که اینها در آخرت به اونها ملحق می‌شوند اون کملین اهل صلاحان. اینها دعاهای دنیایی اینها که می‌گوین ما را به اون مقام اخروی مون برسان. حالا اجازه فرمایید که ما این سه مرحله رو بگذرانیم. مرحله اولی است که خدای سبحان درباره ابراهیم سلام الله علیه و سایر اولیای الهی تعبیر کرده است که اینها جز صالحین است. در سوره انبیاء آیه 72 این چنین است. بعد اینکه جریان است که ابراهیم نقل میکند و میفرماید و نجیناه و لوطا الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، یعنی لوط و ابراهیم را ما توفیق هجرت دادیم به سرزمین پربرکت، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، و او از ما فرزند خواست، ما به اسحاق دادیم، نافلن دادیم یعنی نوه هم دادیم. اونگاه فرمود به کلن جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم را، لوط را، اسحاق را، یعقوب را جز صالحین را. این امر اول. اونگاه همین ابراهیم سلام الله علیه که جزء صالحین است به خدای سبحان عرض میکند که مرا به صالحین ملحق کن. در سوره شعرا آیه 81 برد تمد والذی اصلا و ان یقفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکمن و الحقنی به صالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه کان من الضالین ولا تخزن یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عرض کنم خدایا مرا به صالحین ملحق کن. با اینکه خدای سبحان میفرماید کلا جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینها رو ما جز صالحین قرار دادیم، اما معذارش ابراهیم عرض میکند که الحقنی به صالحین. مشابه این دعا را یوسف سلام الله علیه در پایان عمرش میکند، یعنی بعد از پایان اون مقام دنیایش میکند. آیه 101 سوره یوسف عرض میکند رب قد آتیتنی من الملک، این دعای هست یوسف هست بعد از اینکه به اون اقتدار کامل راه یافت. عرض میکنم رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این سلطنت را من دادی و علمتنی من تأویل الاحادیث، گذشته از این سلطنت ظاهری مرا علمی دادی که از احادیث و احدوث ها با خبر میشوند، که ظاهرن تأویل احادیث غیر از تعبیر رؤیا، یعنی هر حادثی که من میبینم میفهمم اول و رجوع این احدوثه به کجا میرسد. تأویل احادیث ظاهرن غیر از تعبیر رؤیا. ارشد و علمتنی من تأویل احادیث، یعنی این نعمت ظاهری را با اون نعمت باطنی ما دادی که اسبق علی ما نعمه ظاهرتن و باطنه. اونگاه عرض کرد خدایا ساتر از سماوات و الارض انت ولیی که دنیا و الاخره توفنی مسلمن و الهرمی بسالی. این توفنی مسلمن را بعضی از بزرگان این چهین معنا کردن که وقتی یوسف سلام الله علیه به همه مقام ها رسید حضرت خدایا اکنون جانم رو بگیر، برای اینکه از این به بعد ممکن است که این زرق و برق و این قدرت های دنیایی نگذارد ما خوب از عهده امتحان ببرایی. ما وقتی که در شاه بودیم از شما تقاضای مرگ نکردیم، برای اینکه اونجا دوران امتحان بود. وقتی هم که در زندان بودیم تمنی مرگ نمی کردیم، اونجا موظف بودیم که صبر کنیم و بسازیم. اما حالا که به این رفاه رسیدیم ما با این مسائل کاری نداریم، خلاصه ما رو ببر در دوران خطر در ته چاه یا ته زندان عرض نکرد توفنی. حالا آن که به این نعمت رسیده است آرزوی مرگ میکند. عرض من خدایا مبادا اینها ما رو از یاد تو منصرف کند. ولی سیدن استاد رسمان برای این معنا رو نپذیرفت. ایشون میفرمان به این که این توفنی مسلمان، یعنی خدایا اون توفیق را بده که ما با اسلام بمیریم، که با دین بمیریم، یعنی وصیت پدر رو حفظ بکنیم. این هم یه معنای لطیفی علا یاد عمده در اون جمله زیر است که یوسف عرض بکند و الهقنی به صالحین، مرا به صالحین منحق. پس دعای ابراهیم سلام الله علیه است که خدایا مرا به صالحین منحق. دعای یوسف سلام الله علیه است که مرا به صالحین منحق. این صالحین کیانند که ابراهیم سلام الله علیه میگوید مرا به صالحین ملحق کن، با اینکه خدای سبحان و ما کلن جعلنا صالحین. خب این دعای ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان همون ما اجابت کرد، چون نوع از اینا را خدا نقل میکنه با اجابت. دعایی که از حضرت ابراهیم نقل میکنه اون را با اجابت یاد. مواردی که خدای سبحان به این دعا پاسخ مستحق است یکیش در سوره نحل آیه 122 اینه و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الآخرت لمن الصالحین. ما در دنیا به او حسنه دادیم، نعمت خوب دادیم، وضع زندگی حلال دادیم به مانند آن، و این در آخرت از صالحین دارد. با اینکه در سوره انبیا فرمود کلن جعلنا صالحین، اما الان میگوید این در آخرت جزء صالحین هست. این صالحین کیانن که ابراهیم در آخرت به اونها ملحق میشود؟ با اینکه در سوره انبیا فرمود به اینکه کلن جعلنا صالحین، ما اینا همه رو ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را اینا رو صالحین قرار دهیم. الان که به عنوان اجابت دعای از ابراهیم میخواهد منتی بنهد و دعای او را مستجاب کند،
می‌فرماد به اینکه او از ما خواست که ما او را به صالحین ملحق کنیم، ولی ما او را در قیامت به صالحین ملحق می‌کنیم. چه در دنیا به صالحین ملحق نکنند؟ و انه فی الاخره نه من الصالحین. این نه برای آن است که آخرت جای ظهور نعمت است، خب دنیا هم جای ظهور نعمت است. در سوره سخن درباره بعضی هم فرمود که با سیدا فی دنیا هم کنند فی الاخره هستند. ما هم در دنیا هم در آخرت بنا حسنه داریم. اما اینجا می آید بین حسنه و بین صلاح فرق می گذارد. مثلا ما در دنیا به او حسنه دادیم ولی او را در آخرت جز صالحین قرار می دهیم. معلوم می شود یک گروهی از صالحین هستند که اینها در آخرت به اونها ملحق می شوند. حالا باید بحث می شود که اونها چی هستند. در مورد دیگر باز مشابه همین تعبیر را دارد. در سوره عنکبوت آیه 27 این چیه می فرماید: و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لا من الصالحین. این در آخرت جزء صالحین است. با اینکه کلن جعلنا صالحین تا درباره همگان فرمود، باز در مورد دیگر و جای دیگر مسئله صلاح آخرت را ذکر می کند. چه فرمود؟ ابراهیم در آخرت من الصالحین است. غیر از این دو مورد موارد دیگر هم. خب از این مطلب نتیجه می گیریم که ابراهیم سلام الله علیه من الصالحین بود. و ابراهیم سلام الله علیه با این که من الصالحین بود از خدای سبحان مسئلت کرد که او را به صالحین ملحق کند و خدای سبحان این دعا را در قیامت مستجاب شد. فرمود من این پاسخ را و اجابت را به قیامت موکول کنم، تو در قیامت به صالحین. این نشون میدهد که همه صالحین یکسان نیستند، همونطوری که همه مرسلین یکسان نیستند. گرچه در سوره نساء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین را کنار هم ذکر و صالحین یک گروه خاصی است، اما همونطوری که درباره مرسلین آمده است تلک رسول فضلا ما بعضهم علی بعض، درباره شهدا هم این چنین است، درباره صدیقین هم این چنین است، درباره صالحین هم این چنین است. تلک صلحا فضلا ما بعضهم علی بعض، همه که یکسان نیستند. پس می شود صالحین یک گروهی باشند که همه افراد اون گروه یکسان نباشند، بعضی رتبه اولا را حائز باشند، بعضی رتبه دیگر. چطور در مسئله رسالت و در مسئله نبوت این چنین آمده است که بعضی ها بر بعضی دیگر افضلند و وارد شده است که رسول خدا علیه تعالی فتحیت و سنا لوای حمد در قیامت به دست اوست و حضرت فرمود که آدم و من دوره و تحت لوایی، همه زیر پرچم پیغمبر، همه انبیا از اینجا مدد میگیرند. پس یک چیزی هست که مخصوص این خاندان است، دیگران ندارد. درباره عظمت صدیق طاهر سلام الله علیه آمده است که اگر امیرالمؤمنین نمی بود برای فاطمه زهرا علیها السلام کفو و همسری نبود، آدم و من دونه، چون زن بالاخره باید از همسرش اطاعت کنه. اون کش های سه زهرا از او اطاعت کنه جز علی احدی نیست، خود آدم و من دونه. معلوم می شود اینها یه مقامی دارن که سایر انبیا فاقد اون مقامه. اگر اینها صادر اولن، اگر اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد نور اینها، اول ظهور خدای سبحان این خاندانن، پس تعجب ندارد که ابراهیم سلام الله علیه در قیامت به اینها ملحق بشود. و ریشه علمیش آن است که هر پیغمبری همسر یه کتاب خودش هست، یعنی عالی ترین سقف ترقی موسی کریم سلام الله علیه تورات اوست، او از تورات بالا نمی آید. و عالی ترین مقام عیسی مسیح سلام الله علیه انجیل اوست، او از انجیل بالا نمی آید. اگر یک کتابی بود مهیمن بر تورات و بر انجیل و افرادی هم بودن همسطح اون کتاب، خب یقیناً بر تورات و انجیل مهیمنن و یقیناً بر موسی و عیسی مهیمنن. اگر یه همچه افرادی به نام انسان‌های کامل و کملین از اولیاء الهی ثابت شدن، پس تعجب ندارد که انسان بگوید این انبیاء اعظم گرچه در دنیا جز صالحین هم ولی اگر بخواهند به اون کمدین از اهل صلاح راه یابند، باید در قیامت به اونها ملحق بشوند. مراحلی را باید بگذرانند تا اینکه به اونها ملحق بشوند. لذا خداوند سبحان می‌فرماید که به انه فی الاخره لا من الصالحین. این امر است. اما مسئله بعدی ناظر به اسلام است ابراهیم سلام الله علیه سر استفهای ابراهیم سلام الله علیه که قرآن بازگو میکند میفرماید ولقد استخیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. سرش را اینکه این بیان میکند: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. چون خدای سبحان فرمود مسلم باش، این هم عرض کرد من مسلم رب العالمینم، از این جهت مصطفی، از این جهت جزء صالحین حساب میآید و مانند آن. این اسلام نمیتواند همون اسلام مصطلح باشد که همون صرف اداء شهادتین و امثال ذلک باشد که به وسیله این دماء محفوظ است، میراث برقرار است و مانند آن، بلکه یک اسلام خاص است. اون اسلام خاص عبارت از آن است که انسان نه تنها در مقام زبان تابع باشد، در مقام قلب هم تابع باشد، منقاد باشد، نه قبول داشته باشد کلیات دین را، بلکه جزئیات دین را هم قبول داشته باشد، خواه به سود او خواه به زیان او. در سوره مبارکه نساء وقتی گوشه ای از شؤون این اسلام را یاد می کند اینچنین می فرماید، آیه 65 سوره نساء فرماید: فلا و ربکه لا یؤمنونن حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرمود نه سوگند به پروردگار تو یا سوگند به پروردگار تو که اینا ایمان نمی آورند، مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در تمام مشاجرات و تمام اختلافها مکتب تو را محکمه قرار بدن، تو را حکم قرار بدن، حتی یو حکمو که فیما شجر بینه. مشاجرات را از اون جهت مشاجره میگوین که مثل شاخه های شجر در جیره هم میشوند. دیدید درخت اینکه نیست که هر شاخه را خودش رو بگیره، بلکه این شاخه ها تو هم میرن، در جیره هم هم مزاهم هم. نظرات اگر اینچنین شد، اگر درگیر هم شد، برخورد کردن به هم آسیب رسوندن، میگن مشاجره شد. یعنی این آرا و نظرات همانند شاخه ها و برگ های شجر در هم فرو رفت. کسی باید بالاخره اینا حرس کند، اصلاح کند. یه باغبانی میخواهد فرمود اینها باید در تمام مشاجرات به تو مراجعه کنند، به محکمه تو مراجعه کنند، چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل دیگه. فرمود حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، وقتی هم که به محکمه تا آمدن مشاجره رو خاتمه یافته دیدن، نه تنها حرف نزنن اعتراض نکنن، نه تنها به اثر ظاهر قبول داشته باشن، بلکه در درون جانشون نسته و منقب باشن. وقتی تو حکم کردی یکی را محکم الله دیگه با محکم علیه معنی کردی، به سود یکی به زیان دیگری حکم کردی، همون طوری که اون محکوم الله راضی به مسلم برمیگردد، محکوم علیه هم راضی به مسلم برمیگردد. نگوید اگر دستم رسید انتقام میگیرم، نگوید چه کنم براخره باید تعبیر کنم، این طور نباشد. حتی یو حکمو که سیما شجر این هم شم لا یجدو سی انفسهم حرجن نما قضایی تو روی سل میفتیم. یعنی احساس تنگ دلی نکنه، محکوم شده از خوشحال باشد. اگر به سود و حق شد احساس حرج و تنگ دلی نمی کند، اگر به زیان و هم حق شده احساس حرج و تنگ دلی نکند، هر دو با شرح صبر برگردن، این شد ایمان، این شد اسلام. و یسل متسلیم، خب اگر مسلمان است و دین را قبول دارد، خواه به سود او خواه به زیان او. فرمود اینها تا به اینجا نرسیدن مؤمن نمیشن. البته این گوشه ای از اسلام است، تازه نون عالی ترین مرحله، ولی جز مراحل بسیار خوب اسلامه. معلوم میشود یه مرتبه از اسلام آن است که انسان شهادتین را جاری کند تا به وسیله اون خونش محفوظ باشد در جامعه اسلامی زندگی و احکام اسلام برش دارد. از این مرتبه بالاتر و کاملتر به جای میرسیم که و همه احکام اسلام تن در میدهد منقاد از خواه به سود و خواه به زیان. از این مرتبه بالاتر همون مرتبه که در بحثای قبل گذشت اون مقام انقیاد صرف است، اون مقام تسلیم است. مقام تسلیم این نیست که خدایا هر چه تو کردی من میپسندم، اون که میگوید پسندم اون چرا جانم پسندن هنوز بین راه است، یعنی خود را میبیند برای خود یک رضای قائل است، منتها میگوید اون چرا که خدای متعال میپسندد مصلحت هست من هم همون را قبول دارم. این که هنوز مقام تسلیم نرسید، این مقام رضاست. از این بالاتر چیزیست که نمیگوید من هستم و رضایی دارم منتها پسندم اون چرا جانم پسندد، این چنین نیست. میگوید هر چی او کرد کرد، همون بیان مبارک است امام سجاد در دعای ابو حمزه کنالی که به ما خطری از خدای من کیم که حالا بگم راضیم یا راضی نیستم. من نه ذاتی برای خود میبینم نه رضا و راستی برای خود میبینم که بگم شما هر چه کردید من راضی هستم، اینطور نیست. حبنی به ما خطری، اصلا من کیم؟ این میشه انقیاد. این انقیاد فهم را ابراهیم مسئلت میکنه. خدای سبحان دستور این گونه از انقیاد را به انبیای الهی میدهد که این با سوابق اسلامی سازگار است. یعنی انسان باید اسلام درجه اول داشته باشد، درجات بعدی را ایچه پس از دیگه پی بکند، مصداق همون آیه سوره نساء بشود که و یسلمو تسلیما باشد تا کم کم بتواند بگوید به این که من مسلم و منقادم، که گوشه ای از این اسلام به انقیاد در سوره صافات بحث شده است که فرمود فلما اسلما، یعنی هر دو که مسلم و منقاد محض شدند خدای سبحان دستور داد که فرزندت را در راه ما با ذبح کنی ارشد شد. پسرش هم ارشد یا ابتف الماس و عمل که تجربه ان شاء الله ما صابرین. این گوشه از اون اسلام به انقیاد است. این معنا را خدای سبحان برای ابراهیم مقرر می کند. ابراهیم سلام علیه این مقام را می خواهد و اون دعا که ارشد ربنا و اجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه این مقام رو میخواهم. حالا این کریمه از قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین یا ناظر به همون انقیاد تام است، یا اگر ناظر به انقیاد تام نیست ناظر به اون اوائل سیره آموزنده ابراهیم سلام الله است. یعنی در آغاز امر خدای سبحان به او تکلیف کرد اسلام بیاورد اصل اسلام، این در آغاز امر هنوز سنش به حدی نرسید که رشد کامل پیدا کنه. از سن وقتی اولین بار از اون غار به در آمده است ستاره ندیده بود، آسمانی ندیده بود، ماهی ندیده بود. اول به ستاره دید، در بعضی از شبها قبل از اینکه ماه طلوع کند مثلا شبهای 14 به بعد اول ستاره های زهره و امثال ذلک طلوع میکنند. این ستاره طلوع کرد قبل از اینکه ماه طلوع کند، شبهای 15 و 16 بعد این چنین است، 14 بعد در آغاز شب که ماه طلوع ندارد یه ستاره ای طلوع میکنه. زا فلان ما جن علیه الله زا کوکبا قال هذا ربی. بعد که این مقدار طول کشید این ستاره در مغرب فرو رفت و از اون طرف آفتاب طلوع شد مثل ما 14 و امثال ذلک، فلان ما را القمر بازغا قال هذا ربی، که این معلوم میشود از شب 14 به بعد امثال ذلک بود. در اون آغاز امر خدای سبحان فرمود اصل قال اسلم تو رب العالمین. اینها سر استفای ابراهیم سلام الله علیه است و معیار رشد. الحمدلله رب العالمین.